أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم محقق نائینی به مناسبت استدلال برخی برای عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص به وجود علم اجمالی به تخصیص مطلبی را فرمودند و به نوعی از این استدلال دفاع کردند. دیروز عرض کردیم که استدلال این گروه چیست و پاسخ و اشکالی که برخی به این استدلال کردن رو بیان کردیم. استدلال اونها این بود که ما یقین داریم که از میان عموماتی که در کتاب و سنت وارد شده یه تعدادی قطعاً تخصیص خوردن و چون علم اجمالی به وجود مخصص داریم تا مادامی که فحص نکنیم و این علم اجمالی ما انحلال پیدا نکنه نمیتوانیم به عام عمل بکنیم. برخی به این استدلال اشکال کردند که درسته که این علم اجمالی وجود داره، لکن وقتی ما به قرآن و جوامع روایی در دسترس ما مراجعه می کنیم، به هر حال یه مقداری از این مخصص ها را به دست می آوریم و یقین پیدا می کنیم به وجود این مخصص ها و کشف می کنیم اونها را. لذا نسبت به مازاد بر این مقدار یه علم اجمالی وجود نداره، یه شک ابتدایی است که اون هم مانع تمسک به عام نیست. محقق نائینی در مقام دفاع از استدلال این عده مطلبی را فرموده و در حقیقت به اشکالی که بعضی کرده اند به این استدلال پاسخ داده. ایشون ابتداءً یه مقدمه‌ای مطرح میکنه مبنی بر این که علم اجمالی در حقیقت به این معناست که ما مرددیم بین دو چیز، حالا این تردید یا بین المتباینین است یا بین اقل و اکثر، که انه ما اطراف علم اجمالی را در قالب یک قضیه منفصله مانع الخلو بیان می کنیم. می گیم هذا الاناء نجس او ذاک الاناء نجس، در جایی که علم اجمالی به نجاست احد الاناعین داریم، در حقیقت این دو طرف علم اجمالی به عنوان دو قضیه ای که به صورت منفصل ذکر شده اند بیان میشن. اگه علم اجمالی نبود، علم تفصیلی بود، میگفتیم هذا الاناء نجس، یا مثلا ذاک الاناء نجس. اما وقتی علم اجمالی مطرح میشه، یعنی ما یقین به نجاست احد الاناعین داریم اما نمیدونیم کدام یکی از این دو نجسه، لذا این رو در قالب یک قضیه منفصله مانعة الخلو بیان میکنیم. میگیم هذا الاناء نجس او ذاک الاناء نجس. خب اینم هم در جایی که علم اجمالی بین المتباینین باشه، یعنی مردد بین المتباینین باشه، یا مردد بین الاقل و الاکثر باشه، یکسانه، فرق نمی کنه. این یه مقدمه کوتاهی است که ایشون ذکر می کنه. بعد می فرماید علم اجمالی که تردید در اون ناشی از دوران بین اقل و اکثر باشه بر دو قسمه. قسم اول اونجایی است که علم اجمالی خودش اصالت نداره، بلکه این دو قضیه که به صورت منفصله مانعة الخلو بیان شده، اینها وقتی با هم ضمیمه می شوند، این مجموع برای ما علم اجمالی تأسیس می کنه. مثلا ما یقین داریم که 100 تومان به نحوه یقینی و قدر متیقن به کسی بدهکاری، منتها یک احتمال هم میدیم که این بدهی ما 200 تومان باشد، یعنی یقین به اصل وجود بدهی داریم لکن مرددیم بین 100 تومان که اقل است و 200 تومان که اکثره، یعنی دوران بین الاقل و الاکثر. خب اینجا وقتی این دو قضیه با هم ضمیمه میشن، از مجموع اینها ما علم اجمالی پیدا میکنیم به بدهی که مردد بین 100 و 200. اینجا علم اجمالی اصالت نداره، بلکه از انضمام این دو قضیه و ملاحظه مجموع اونها علم اجمالی به این دین ایجاد شده. پس ما اگر میگیم علم اجمالی به این داریم که یا 100 تومان بدهکاریم یا 200 تومان، یعنی علم اجمالی داریم به اقل یا اکثر، دین اقل یا اکثر. در این موارد خب مسئله انحلال قابل تصویر. این که عرض به حضور شما مستشکل اشکال کرد و گفت در دوران بین اقل و اکثر و جایی که ما علم اجمالی داریم و این علم اجمالی ناشی از تردید بین اقل و اکثره، خب قهرن علم ما مبدل می شود، علم اجمالی ما مبدل می شود به علم تفصیلی به اقل، و شک بدوی نسبت به اکثر. خب قهرن به مقتضای علم تفصیلی به اقل اخذ می کنیم و نسبت به زائد بر قدر متیقن یعنی اکثر براءت جاری می کنیم. بگیم ما مثلا 100 تا مخصص پیدا کردیم، این 100 تا را بهش ترتیب اثر میدیم، اما نسبت به مازاد بر 100 مخصص شک بدویست. لذا ما احتمال وجود مخصص رو نادیده میگیریم و به عموم عام اخذ میکنیم. این حرف در این قسم و در این صورت صحیحه. اما یه قسم دیگری هم داریم در مواردی که تردید بین الاقل و الاکثر، و اون جایی است که در اون معلوم بالاجمال یه عنوانی داره که ما از طریق اون عنوان به معلومه بالاجمال اشاره می کنیم. به عبارت دیگر یه عنوانی است که این عنوان خودش اصالت دارد و علم اجمالی ما در حقیقت به این عنوان تعلق گرفته. مثلا به جای اینکه یقین به بدهکاری به زید به میزان 100 تومان یا 200 تومان داشته باشیم، یقین داریم به اشتغال ذمه به مافد دفتر. عنوان مافد دفتر اینجا ثابته، یعنی توی یه دفتری مثلا بدهی ها رو نوشته و یقین داره که اون چه که در دفتر ثبت شده به عنوان بدهیه او به زید محسوب میشه. حالا فرضم میکنیم که الان مثلا دفتر در اختیار نیست که با مراجعه سریع بتواند مبلغ بدهی را کشف بکنه، چون یه وقت خب دین مقدارش همون مقدار مافد دفتره و با یه مراجعه ساده و معمولی این قابل کشفه. فرض میکنیم شرایط به نحوی است که امکان مراجعه به دفتر وجود نداره یا رجوع به اون سخته، اما میداند که میزان بدهی او همان است که در دفتر ثبت شده. خب در این موارد با اینکه ممکنه که مافد دفتر هم مردد بین اقل و اکثر باشه، یعنی میداند اون چه در دفتر ثبت شده یا 100 تومان یا 200 تومان، منتها اینجا دیگه مسئله قدر متیقن و مازاد بر اون مطرح نیست. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که حالا این مثلا یقین داره 100 تومن بدهکاره و نسبت به مازاد بر اون که 100 تومن دیگر باشه شک داره، خب بیاد این 100 تومن رو بپردازه و نسبت به 100 تومن بقیه هم براءت جاری کنه. اینجا نمیتوانه این کار رو بکنه، چون اینطور نیست که نسبت به اقل قطعی باشه این بدهی و نسبت به مقدار زائد مشکوک باشه. نه، اینجا بدهی او یا 100 تومن است یا 200 تومان، از این دو حال خارج نیست. ببینید، با این که اینجا هم اقل و اکثر مطرحه، اما اینجا علم اجمالی از انضمام اون دو قضیه که به صورت منفصله مانعت الخلو کنار هم قرار گرفتن به دست نیامده. علم اجمالی اصالت دارد. این علم اجمالی با اون علم اجمالی در قسم اول متفاوته، چون اونجا علم اجمالی به دین 100 یا 200 بعد از یقین به بدهی 100 تومان یا یقین یا بدهی 200 تومان حاصل شده. اصل اون دو قضیه هستن. علم اجمالی از اون دو قضیه به دست آمد، اینجا اصل این دو قضیه نیستن. علم اجمالی متعلق شده به عنوان مافد دفتر، یعنی الدین الذی ثبت فی الدفتر، این متعلق علم اجمالی است. او میدانه که میزان دین او به زید همونیه که دو دفتر نوشته، منتها الان نمیداند اونچه که در دفتر ثبت شده آیا مبلغ 100 تومان یا 200 تومان. لذا اینجا نمیتواند بگه خب من 100 تومان را میپردازم، نسبت به مازاد هم شک دارم، براءت جاری میکنم. اینجا با اون فرض اول و قسم اول متفاوته، چون اشتغال ذمه به عنوان مافد دفتر ثبت شده، یقینیه. اونی که متعلق یقین است چیه؟ الدین الذی ثبت فی الدفتر. منتها برای ما الان معلوم نیست اونی که تو دفتر ثبت شده چقدره. اینجا نمیتونه بگه خب من چون مافد دفتر مردد بین 100 و 200 پس 100 را بدم نسبت به 200 براءت جاری کنم. وقت بعد از بیان این مطلب و این مقدمه، ایشون میفرماید اینجا هم مسئله از همین قراره. ما عموماتی در کتاب و سنت داریم، علم اجمالی داریم به این که این عمومات و مطلقات تخصیص خوردند یا مقید شدند، لکن علم اجمالی به چی تعلق گرفته؟ آیا علم اجمالی ما به تخصیص 100 عام یا 200 عام متعلق شده؟ یعنی ما یقین داریم یا 100 تا عام تخصیص خورده یا 200 تا، و اونگاه از انضمام این دو علم اجمالی به وجود مخصص پیدا شده یا نه. ما علم اجمالی داریم به وجود مخصص فل قرآن و الکتب، نظیر ما فی الدفتر. ما علم اجمالی داریم که این عمومات تخصیص خوردن، اما معلوم به اجمال ما عنوان داره یا نداره. اینجا معلوم به اجمال در حقیقت یه عنوانی دارد که ما از طریق اون عنوان اشاره میکنیم به معلوم به اجمال. اون عنوان چیه؟ ما ثبت فی القرآن و روایات، مثل ما ثبت فی الدفتر. خب اگر ما علم اجمالی داریم به وجود مخصص در کتب، و البته مرددیم که آنچه که در کتب به عنوان مخصص آمده، مثلا 100 تا یا 200 تا، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم خب 100 تا یقینیه، اون 100 تا رو ما به دست میآوریم، نسبت به مازاد بر 100 تا میگیم نه مخصصی در کار نیست، نفی میکنیم احتمال تخصیص را، مثل اونچه که در مورد دین نسبت به مقدار زائد عمل میکردیم، اونجا با براءت زائد را نفی میکردیم، اینجا هم میگیم زائد بر این 100 تا دیگه وجود نداره، اینجا نمیتونیم این کارو بکنیم. چرا؟ برای اینکه اساساً معلوم بالاجمال دارای عنوانی است که اون عنوان به ما اجازه نمیده ما بخوایم انحلال علم اجمالی رو به علم تفصیلی نسبت به متیقن و شک بدوی نسبت به زائد بپذیریم. پس محصل فرمایش مرحوم نائینی این شد که اشکالی که بعضی کرده اند به استدلال به وجود علم اجمالی به مخصص برای نفی جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصص، اون اشکال وارد نیست و حق با مستدله، اونی که استدلال کرده به علم اجمالی به وجود مخصص برای عدم جواز عمل به عام، استدلالش قابل قبوله. خب این در فواید الاصول جلد یک صفحه 542 تا 546 عرض کردم. این خیلی این مطلبی که از قول مرحوم نائینی نقل شد به صورت بسیار خلاصه ما اینجا نقل کردیم، مطلب تا یه 4-5 صفحه مفصل بحث کرده، اما خلاصه فرمایش محقق نائینی همین است که عرض کردیم. بالاخره ایشون از اون استدلال دفاع میکنه، اما باید ببینیم آیا این عرض به حضور شما مطلب قابل قبوله یا نه. حالا همطور که قبلا هم اشاره کردم، ما که اساساً تبعاً للمحقق الخراسانی گفتیم جایی که علم اجمالی به وجود مخصص باشه اصلاً از محل نزاع خارجه، ما داریم در جایی بحث میکنیم که علم به وجود مخصص نداریم، یعنی بعد الفراق ان عدم وجود العلم الاجمالی میخوایم ببینیم آیا فحص از مخصص لازمه یا نه. اما حالا صرف نظر از اون نکته‌ای که اشاره کردیم، بالاخره محقق ناینی به نوعی در مقام دفاع از اون استدلال برآمده و میخواد اون رو تثبیت بکنه. آیا این دفاعیه محقق ناینی از مستدل قابل قبول هست یا نه؟ اینجا اشکالاتی به مرحوم ناینی شده. مرحوم آقای خویی اشکالی کردن به محقق ناینی، دیگران هم اشکالاتی کردن دیگه. حالا ما فقط اشکالی که امام رحمت الله علیه به مرحوم ناینی گرفتند را مطرح میکنیم دیگه، حالا الباقی را خودتون میتوانید رجوع بکنید. امام رحمت الله علیه به محقق ناینی یک پاسخ نقضی دادند و یک پاسخ حلی. اما پاسخ نقضی امام رحمت الله علیه به مرحوم ناینی این است که ما در مواردی مشاهده می کنیم که خصوصیاتی نظیر این خصوصیت وجود داره که در اونها شما ملتزم به این مطلب نیستید. حالا در قسم اولی که ایشون گفته بحثی نیست، اما در قسم دوم که میگه گاهی در موارد اقل و اکثر معلوم بالاجمال اصالت داره و یه عنوانی مثل مافد دفتر وجود داره که این مانع انحلاله و نمیتواند مثل قسم اول منجر به انحلال بشه، بیاییم ببینیم واقعا اینجا چه خصوصیتی داره که ایشون این رو میپذیره. اگر محقق ناینی این را بپذیرد، باید در موارد مشابه هم این رو بپذیره، در حالی که ما میبینیم ایشون در موارد دیگر این را قبول نمی کنه. ببینید، اصل مسئله این بود که اینجا یک کسی مدیونه، منتها خصوصیتی که برای این دین وجود داره این است که یه عنوان مافد دفتر براش قرار داده شده. خب حالا در اینجا ایشون میگه که حق با مستدله. اگر پای خصوصیاتی از این قبیل به میان بیاد، ما یکی دو تا خصوصیات دیگه هم میتوانیم اینجا تصویر بکنیم، ببینیم آیا محقق ناینی در اون موارد هم این رو میپذیره. مثلا این که این دین که علم اجمالی دارد به اشتغال ذمه خودش به اون دین در یه زمان خاصی واقع شده، مثلا می داند که اول ماه یک پولی را از زید قرض گرفته، اما الان تردید داره اونچه که اول ماه از زید قرض گرفته 100 تومن یا 200 تومن. خب آیا تحقق الدین فی اول شهر یه عنوانی است که مانع انحلال میشه، به جای اینکه عنوان معلوم بالاجمال دینی باشد که در دفتر ثبت شده، یه عنوان دیگری است، دینی است که در اول ماه تحقق پیدا کرده. آیا مرحوم نائینی ملتزم میشه به این که این عنوان هم مانع انحلاله؟ آیا ایشون هم این رو میپذیره که در این موارد که مردد بین اقل و اکثره و البته یه خصوصیتی وجود داره و اون هم التحقق فی اول شهر، اینجا هم مثل مافت دفتره نقض میکنیم فرمایششون را به دینی که در اول ماه ثابت شده؟ ایشون در اونجا این حرف رو نمیپذیره. ایشون نمیگه در دینی که در اول ماه ثابت شده، با اینکه امر دائره بین اقل و اکثر است، ما نمیتونیم نسبت به اقل خودمون را مشغول و ذمه بدانیم اما نسبت به اکثر براءت جاری کنیم. ایشون اونجا این حرف رو میزنه، نمیگه اینجا ذمه ما یا به به اصطلاح 100 تومن مشغوله یا به 200 تومن. اینطور نیست که اگر 100 تومن رو بدیم نسبت به مازاد بتوانیم براءت جاری کنیم. در مورد مافد دفتر اینو میگفت. خب اگر اونجا اینو میگفت، اینجا هم باید اینو بگه، در حالی که اینجا همچی حرفی نمیزن. یا مثلا فرض بفرمایید به جای خصوصیت زمانی خصوصیت مکانی اینجا لحاظ بشه، الدین الذی وقع فی السفر، دینی که در سفر واقع شد. میگه اون سفری که رفتیم با فلانی من ازش قرض گرفتم، اون دینی که در سفر تحقق پیدا کرده مردد مثلا بین 100 و 200. خب آیا اونجا مرحوم نائینی ملتزم میشود به این که نسبت به اقل و اکثر نمیتونه بیاد نسبت به اکثر براءت جاری کنه؟ آیا اینو ملتزم میشه؟ آیا میپذیره که اونجا هم ذمه‌اش اشتغال دارد به عهده ما و لذا نسبت به اکثر نمیتونه براءت جاری کنه؟ پس اشکالی که به مرحوم نائینی به عنوان نقض وارده اینه که اگر شما پای یک عنوانی را به میان آوردید و اون عنوان را طریق برای به دست آوردن معلوم بالاجمال قرار دادید، مثل مافد دفتر، خب باید این همین را در مورد مافد مثلا فی اول شهر یا ماف سفر هم بپذیری، در حالی که ایشون ملتزم به چنین مطلبی نیست. پس این یه نقض به فرمایش ایشون که اگر این عناوین به این ترتیب موجب اصالت پیدا کردن علم اجمالی بشوند و مسیر این قسم از اقل و اکثر را از قسم اول جدا بکنند، این در مواردی نقض میشه، در یه مواردی نمیشه ملتزم به اون شد و خود ایشون هم ملتزم به اون نشد. یک پاسخ حلی هم امام رحمت الله علیه به مرحوم نائینی دادند. دقت بفرمایید، بر اساس این پاسخ حلی، عنوانی که علم اجمالی به اون تعلق گرفته بر سه قسمه. گاهی معلوم بالاجمال مقدور با واسطه است، گاهی معلوم بالاجمال مقدور بلا فاسده است، و هر دو در شرع به عنوان موضوع حکمی از احکام شرعیه واقع شده. گاهی هم معلوم بالاجمال مستقیما موضوع حکمی از احکام شرعیه واقع نشده، لکن یکی از مقارنات یا ملازمات موضوع حکم شرعی است. خب بعد میرن سراغ تطبیق این مطلب بر آنچه که نائینی فرموده، چون حالا وقت گذشته دیگه نمیتونیم این را توضیح بدیم، این نیاز به توضیح داره که اساساً این سه قسم کدامن و چیان. مثالش رو ذکر کنیم که عنوان معلوم بالاجمال و اون چیزی که متعلق علم اجمالی قرار گرفته، این عرض حضور شما در لسان شرع باید انواعش معلوم بشه، اونی هم که اصلا متعلق حکم شرعی مستقیما قرار نگرفته چیه، و بعد معلوم بشه که خب ما نحن فی کدام یکی از این هاست، و اون وقت اشکالی که بر این اساس به مرحوم نائینی وارد میشه کدامه. این دیگه توضیحشو میگذاریم برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. آدرس این فرمایش امام رو هم من عرض بکنم، چند جا امام این رو فرموده، حالا میخواید ادامهشم مطالعه بکنید، مناهج الوصول جلد 2 صفحه 280 و 281، تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 499 و 500، معتمد الاصول جلد 1 صفحه 307 تا 309. حالا البته ادامه داره مطلب امام که مونده، حالا آدرس شو دادم که مراجعه بفرمایید و مطالعه‌ای داشته باشید. ظاهرم بله. Thank you.